بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالسكور ميدان عرضه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، انتجبه لولايته واختصه برسالته أمينا على غيبه ورحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، خودم و همه شما عزیزان رو به تقوای الهی دعوت میکنم و در رابطه با تقوا این نکته رو عرض میکنم که مناسب با بحث قبلمونم هست، اما برای ایجاد تقوا در انسان هم بسیار مفیده، و اون این است که همونطوری که در بحث قبل اشاره شد، اعمال انسان به پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین ارائه میشه. اگر کار بدی انجام بدیم باعث ناراحتیشون میشه، و اگر کار خوب انجام بدیم خوشحال میشه. در روایت داریم که از امام صادق علیه السلام یکی از شاگردانشون به نام سماعه میفرماید سمعته یقول، من از امام صادق شنیدم اینطور میفرمود ما لکم تسوؤون رسول الله. امام صادق به جمع ما فرمودن چرا باعث میشید رسول الله رو ناراحت بکنید؟ ما لکم تسوؤون رسول الله، چی شده که شما پیغمبر رو ناراحت میکنید؟ چرا پیغمبر رو ناراحت میکنید؟ فقال رجل کیف نسوؤه، یه مردی که اونجا بود عرض کرد آقا چجوری ما ناراحتش میکنیم؟ ما چیکار میکنیم که پیغمبر رو ناراحت میکنیم؟ در واقع به ذهن شما پیغمبر اصلا زنده نی. زمان امام صادق میگه چیتون شده که پیغمبر رو ناراحت میکنیم؟ آقا چجوری ما پیغمبر رو ناراحت میکنیم؟ فرمود که فقال رجل کیف نسوؤه، فقال امام صادق فرمود اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علیه، شما نمیدونید که اعمال شما به پیغمبر اسلام عرضه میشه؟ فاذا را فیها معصیتا ساعه، و وقتی تو اعمال شما میبینه امتش گناه میکنن ناراحت میشه، شما نمیدونید؟ برای پیغمبر اسلام اعمال بر او ارائه میشه. حالا این روایت صحیح هم است از نظر سندی. فاذا را فیها معصیتا ساعه فلا تسوؤ رسول الله و سروه، پس باعث نشید گناه بکنید پیغمبر رو ناراحت بکنید. سروه یعنی مسرورش کنید، همچه کار خوب انجام بدید. شما پدر وقتی بچهش رو ببینه کار بد انجام میده ناراحت میشه، کار خوب انجام میده خوشحال میشه. پیغمبر همینطوره، علی المؤمنین رؤوف، پیغمبر اسلام مهربان رؤوفه. ناراحت میشه وقتی میبینه یکی از امتانش مسیر جهنم و مسیر غضب الهی رو طی میکنن. امیدوارم خداوند به هممون توفیق بده باعث ناراحتی پیامبرمون انشاءالله نشیم و هر وقت گناهی رو نفسمون شیطان به ما پیشنهاد کرد یادمون باشه که این گناه باعث ناراحتی پیغمبر اسلام میشه، اینو نکنیم و ترک بکنیم و خجالت بکشیم از اینکه بخوایم پیغمبر رحمت رو خدا نکرده ناراحت بکنیم. اما مناسبت ها، اولین مناسبت امروز 23 ذی‌قعده است و روز زیارتی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. حالا البته بعضی از علما احتمال شهادت حضرت علی ابن موسی رضا را هم در 23 ذی‌قعده دادن، گرچه مشهور بین علما و بین ماها هممون آخر ماه صفر رو روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا میدونیم، ولی 23 هم احتمال شهادت رو دادن. اما این که حالا چرا 23 روز زیارتی هست اینمو نمیدونیم چرا، ولی به هر حال ثواب داره در یه چنین روزی، روز 23 ذی‌قعده، به زیارت حضرت رضا علیه السلام برادم. من یه نکته بگم، اولا در روایت داریم که در روز قیامت زوار حضرت رضا درجهشون بالاتر از زوار همه ائمه است. جهتش رو هم حرفایی زدن ولی حقیقتش من که نتونستم بفهمم جهتش رو. مثلا گفتن شاید این باشه که بقیه ائمه تا حضرت رضا، خب خیلی هاشون غیر امامی هن، مثلا 7 امامی هن، 6 امامی هن، یا اصلا شیعه نیستن، از دیگه 8 امامی نداریم، هر کی امام رضا را قبول داره 12 را قبول. خب جوابش پیش من اینه که خب اونا که اصلا زیارتون قبول نیست اصلا، نه اینکه در اصلا درجه ندارن، بحث اینه که این روایت میگه درجه زوار امام رضا بالاتر از بقیه هست، پس اونا هم باید درجه داشته باشن، نه باید همون زوار 12 امامی و زائرم باشن، اما بالاخره زیارت زوار حضرت رضا بالاتر هست. چیزای دیگه هم گفتن به دل نمیچسبه، ما هم کاری نداریم، بالاخره روایت گفته حتما هم جهت داره، حکمتی داره، به هر حال روایت داریم، متعدد هم داریم روایت که دوبار حضرت رضا در روز قیامت درجه بالاتری رو داره. خود علی ابن موسی رضا علیه السلام هم درباره زیارت خودشون اون روایت معروف رو میفرماین منزا علا و منظارنی و هو یعرف ما اوجب الله من حقی و طاعتی فانا و آبائی شفعاؤه یوم القیامه و من کنا شفعاؤه نجا. حضرت میفرماید هر کس مرا زیارت کنه و حالون که عارف به حق من باشه، بدون خدا چه چیزی رو برش واجب کرده نسبت به من، چه حقی رو بر آدم ها واجب کرده نسبت به امامشون و چه جور اطاعت ما رو واجب کرده بر مردم، هر کی عارف به حق ما باشه و امامت رو بشناسه و زیارت کنه، من و آبام شفیع او است در روز قیامت و هر کس ما شفیعش باشیم نجات پیدا می‌کنیم. بله همینطور هم است، قطعا هر کس یکی از ائمه شفیعش باشه، منتها اینا اگه شفیع باشن همشون با هم شفیعن، کسی کار بد کرده باشه که هیچ کدوم شفاعت نمی‌کنن، اگر هم کار خوب کرده باشه همه شفیعن و انشاءالله امیدواریم سعیمون این باشه که همواره کاری انجام بدیم و عرفان به حق ائمه داشته باشیم که موجب رضایتشون باشیم، لیاقت شفاعتشون رو انشاءالله داشته باشیم. مناسبت دیگر، مناسبت سالگرد اقامه اولین نماز جمعه است. شاید بعضی از عزیزان تو ذهنشون بیاد که خب سالگرد نماز جمعه که هر سال بود، امسال چرا جلسات متعددی گرفته میشه، یه شور و هیجان دیگری هست که من همینجا باید تشکر بکنم از ستاد نماز جمعه. چندین جلسه گرفتن، فردام یه جلسه ای دارن که مسئولین دوره هم جمع میشن و امروز هم یک مراسمی بعد از نماز انشاءالله هست، مراسم جزئی، و حالا تشکری میخوان بکنن یا نسبت به ائمه جمعه موقت و بقیه. یه علتیش اینه که امسال به عنوان 40 سال اقامه نماز جمعه است. بله هر سال خب سالگرد داره، اما امسال رو 40 سال هم داری که برای انقلاب 40 سال گرفتید. برای نماز جمعه 5 مرداد 58 به دستور مقام، به دستور امام رضوان الله تعالی علیه دستور دادن مرحوم آقای طالقانی برن نماز جمعه بخونن. بعد از انقلاب اولین نماز جمعه در کشور ما و در تهران اقامه شد 5 مرداد. 40 سال امروز گذشته از اون سال، بنابراین 40 سالشو میگیریم. حالا چرا 40 سال، چرا با 50 سال نمیگیریم، چرا 30 سال رو نگرفتیم؟ یه بحثایی دیگه داره که من نمیخوام وارد اون بشم که کلمه 40 اصلا یه عدد خاصه. 40 میت رو هم میگیرن. بسیاری از انبیا در سن 40 سالگی به نبوت رسیدن. خود پیغمبر اسلام در سن 40 سالگی به مقام نبوت و رسالت رسیده. در روایت داریم آدم ها تا 40 سالشون نشده یه چیزایی ازشون بخشیده میشه، گناه کوچیک و اینا رو خدا میبخشه، اما وقتی 40 سالشون تموم شد، 40 ساله ها ببینید، اونایی که 40 سال به بالا هستن ها، در روایت داریم خدا وحی میکنه به این فرشتگانی که اعمال ما رو می‌نویسن که قد امر تو عبدی عمرم، من دیگه این بندم رو یه عمری بهش دادم دیگه، اگه میخواست درست بشه باید شده باشه، از این به بعد تمام اعمالش رو ریز و درشتش رو بنویس. گذشتم نداره، ریز و درشت. البته مگر اینکه آدم آره گناه بکنه بعد توبه کنه اونی بعد دیگه هست، اما گاهی رو جوونی و اینا یه چیزایی رو خدا میبخشه، بالاخره رو نادونی های بشر. اما آدم که به 40 سالگی رسید دیگه باید آدم دانا بود. خلاصه 40 یه حسابی داره، حالا تو خود ما هم چنم حساب داره دیگه، همون 40 که میگیریم، 40 که برای حضرت امام حسین علیه السلام میگیریم و موارد متعدد دیگه رو کلمه چی. پس این هست، حالا 40 سال برپایی نماز جمعه است. برای همین جهت خب یک تشریفات دیگه، منم حالا چند تا روایت میخوام در این رابطه بخونم. خیلی عجیبه این نماز جمعه اونقدر روایت داره و تعجبه که بعضی از بزرگان و علماء ما بالاخره به این مطلب نرسیدن که در زمان غیبت امام زمان واجب عینی باشه. البته خیلی هم واجب عینی میدونن، ولی واقعا اینقدر روایت زیاده که اصلا نمیدونن چجوری نپذیرفتن. اولا در وسائل الشیعه که یکی از کتابهای ماست 60 باب راجع به نماز جمعه است. 60 باب یعنی 60 قسمت. حالا هر بابی هم چندین روایت، 20 روایت، 30 روایت، ضربش بکنی یه چیز نزدیک 300 روایت درباره جمعه و نماز جمعه. اولا خود جمعه خیلی روایت داره. در بعضی از روایات هست که هیچ روزی مثل روز جمعه نیست، خورشید بر هیچ روزی نتابیده که عظمت نماز جمعه را داشته باشه، یعنی از همه اعیاد هم بالاتره. دعای انسان در روز جمعه به خصوص بعد از خطبه و قبل از نماز، بین خطبه که تمام میکنه امام تا نماز شروع میکنه، اون موقع اگه دعا بکنه روایت داریم دعا مستجاب میشه، نزدیک غروب جمعه هم دعا مستجاب میشه. غسل روز جمعه بعضی از بزرگان ما واجب میدونستن، روایت فرامونن داریم، حالا در روایت اومده که واجبه، کلمه یه واجب در روایت اومده که واجب است بر مسلمونا مرد و زن غسل نماز غسل جمعه فل حذر و علر رجال فل سفر و الحذر. غسل جمعه برای مرد و زن در حذر، یعنی اگه مسافر نباشن برای هر دوشون لازمه، اما در مسافرت بر زن لازم نیست، حالا با مشکلاتی که دارن، اما مرد در مسافرت هم باید غسل بکنه. اون تا آیون حالا وجوب رو نفهمیده، بخواد ازش متوجه شدن که این مستحب، اما بعضی از علما واجب میدونن، ولی اونایی هم که واجب نمیدونن بدونید یه مستحب بسیار مؤکد. خلاصه نماز خود جمعه اصلا یه چیزیه برای خودش، نمازش صدها روایت با چند نفر نماز جمعه برپا میشه، وقت نماز جمعه کیه و خصوصیات فراوان، خطبش چجوره، سورش چجوره، چه آیهی باید خوند، بیش از 200-300 روایت راجع به نماز جمعه داره. یه روایت اینه: ان الله کتب علیکم الجمعه، خدا جمعه رو برای شما نوشته، فریضتاً واجبتاً الی یوم القیامه. پیغمبر اسلام فرمود خدا جمعه رو، نماز جمعه رو بر شما واجب کرده تا کی؟ تا روز قیامت. یعنی اینجوری نیست که مالی یه زمان باشه مالی یه زمان نباشه. و قال، باز پیغمبر اسلام صلوات الله علیه فرمود الجمعه واجبتون علی کل مسلمن جماعتن فی جماعتن، نماز جمعه بر هر مسلمانی واجبه، البته باید به جماعت بخونن. در روایت دیگری و روایت های دیگری داره که از جمعه تا جمعه دیگه، یعنی 7 روز، نه خود جمعه آخر، نه تو 7 روز، 35 نماز بر شما واجبه. 35 تا میشه، هر شبانه روز 5 تا، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا 5 تا میشه، 7-5 تا 35 تا. فرمود 35 نماز واجبه بر افراد که یکی از اونها بدون جماعت نمیشه انجام بگیری و اون نماز جمعه. بنابراین باز این روایت هم ملاحظه بکنید، باز از پیغمبر اسلام، اینا همه تو وسائله، همشون روایت که من بخونم همه تو وسائل جلد 5 صفحه 6 و 7 و 8، آیون اگه خواستم ببینید. من ترک ثلاث جمعه تهاونن به ها تبع الله علی قلبه. اگر کسی 3 نماز جمعه رو پشت سر هم ترک بکنه و نخونه، خدا قلبش رو مهر میزنه. و در حدیث دیگری است: من ترک ثلاث جمعه متعمدن من غیر علتن. اگر کسی 3 نماز جمعه رو عمدن و بدون علت، یه وقت مریضه یه وقت مسافره، اینا نه، بدون علت، بدون ایجاب، خیلی هم سالمه، هیچ مشکلی هم نداره، عمدن ترک بکنه، تبع الله علی قلبهی به خاتم نفاق، با مهر نفاق قلبشو مهر میکنه. در رابطه با رفتن به نماز جمعه، عبدالله بکر میگه که یکی از اصحاب امام صادق میگه قال صادق ما من قدم سعت الی الجمعه، هیچ قدمی نیست که برداشته بشه به طرف جمعه الا حرم الله جسدها علی النار، مگر اینکه بدن این که روی این پاس، اون قدمی که برداشته، پایی که رفته به نماز جمعه، خداوند اون جسدی که روی این پاس بر آتش غضب خودش حرام بکنه. و بسیاری از روایات و آیات دیگه. حالا آقایونی هم که گفتن واجب نیست، علت اینه که در بعضی از روایات و تعدادی از روایات داره ما امامن، این باید با امام باشه، این امام رو حملش کردن بر امام معصوم، گفتن پس تا امام معصوم نباشه نمیشه. مرحوم صاحب وسائل که یکی از بزرگان ما هست و هممونم به کتابش مراجعه میکنیم، ایشون جواب داده که نه، امام منظور امام معصوم نیست، امام عادل یعنی امام جماعت. وقتی در روایت ما داریم صریح میفرماید نماز جمعه با 7 نفر که یکشون امام باشه، هر جا بودن به یکشون باشه نماز بخونه. اصلا نمیگه اون 7 تا کی بخونه، میگه 7 نفر کشتن یکشون باشه نماز بخونه. 7 تا که امام معصوم نیستن که میگه یکشون باشه نماز بخونه، یعنی لازم نیست امام معصوم. به هر حال عزیزان بدونید اونایی هم که به خصوص معاصرین ما در زمان ما هستن از مراجع، اینا خیلی احتیاط عجیب میکنن در خوندن نماز، و بعضی از اونا میگن اگرم واجب نباشه ولی اگر برپا شد نماز واجب شرکت بکنید. مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، حالا کسانی که مقلد ایشون بودن و باقی بر فتوای ایشون هستن، ایشون فتواش اینه، فرماید نماز جمعه واجب عینی نی، اما اگر جمع شدن یه عده‌ای نماز جمعه رو به پا کردن بر بقیه واجب شرکت بود، یعنی حرام شرکت نکنن. چیز کمی نیست، ساده ای نیست. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده بتونیم این اجتماع بسیار عظیمی که خیلی برکت ما دیدیم توی انقلاب ازش، تو جنگ، تو غیر جنگ، تو مسائل سیاسی، راهنمایی‌هایی که بالاخره ائمه جمعه در سراسر کشور میکنن، و تو این 40 سال الحمدلله یک نماز جمعه‌ای که پنج مرداد سال 58 فقط در تهران بود، الان حدوداً در 900 مکان در کشور ما نماز جمعه برپاست و مسلمان ها و مؤمنین شرکت میکنند و مسائل دینیشون و مسائل سیاسیشون رو میشنون، همدیگر رو میبینند، اجتماعی دارند. انشاءالله خداوند متعال این وحدت و اجتماع رو هیچ وقت از ما نگیره. و اما یه مسئله دیگه رو من اشاره بکنم، یک شنبه 7 مرداد و 26 ذوالقعده روز ده بول عرض یعنی روزی که بالاخره زمین پیدا شده. حالا یه معناش اینه زمین همش آب بوده، الان هم بیشتر زمین آبه. اولین جایی که پیدا شده، حالا بعد میگن به معنای کشیدن یا پیدا شد، اولین جا همینجاست که خانه کعبه است، اینجا پیدا شده. ده به معنای کشیدن، البته حالا این یک معنام اینه که اینجا اولین زمینیه که پیدا شده و خانه خدا هم در اونجا بعد به وسیله حضرت آدم ساخته شده و یعنی نقشش کشیده شده، به قول امروزی ها گچش ریخته شده، حالا گچ معنیم نیم موقع بوده، خط کشی شده و بعدم حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل ساختنش. این ده والارض یک روز مبارکیه، هم شبش خوب آدم شب عبادت بکنه، هم روزش روز عبادته. و در نجف اشرف من یادم از اون وقت دیگه بودیم، اصلا روز ده والارض درسمو تعطیل میکردن، حوزه تعطیل میشد برای هم که عبادت بکنن، طلبه ها برن مشغول عبادت باشن. حالا انشاءالله که خداوند بهره این روز رو به ما بده اگه عبادت شما نکردیم. و باز همون 26 ذوالقعده روز حرکت پیغمبر اسلام از مدینه به مکه برای انجام آخرین حج یعنی حجۃ الوداع، و همچنین روز حرکت علی ابن موسی رضا علیه السلام از مدینه به طرف ایران و به طرف خراسان. اینا 26 ذوالقعده بوده. ماه ذوالقعده ماه عجیب و پرکاری است و خیلی کارا توش انجام گرفته. امیدواریم خداوند ما را از برکت این ماه محروم نگرداند. در پایان هم یاد خاطره 2 عزیز رو ما فراموش نکنیم، یکی مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه که تو این 7 سال گردشه، و یکی مرحوم آیت الله زاهد خودمون که یکی از مشتریای پروپا قرص نماز جمعه بود. خداوند شون هم سالگردشه، خداوند هر دوشون رو غریق دریای رحمتش بفرماید. و ما را قدردان علما و بزرگانمون قرار بده. تبریکم میگم من، پیروزی رزمندگانمون، عزیزانمون، سپاهمون که به خوبی جواب دشمنان رو میدن و پوزشون رو به خاک میمالن که براخره انگلیسی ها بدونن کشتی گرفتن، کشتی توقیف شدن هم داره. اینا باید بدونن و میدونن. خدا را شکر بدانید عزیزان، روز به روز دشمنان ما به طرف ذلت میرن. علتش هم اینه که راهنمای دینی واقعا ندارن. کسی هم که راهنمای دینی نداشته باشه خودشو میوازه در خیلی کارا و غلطکاریش خیلی زیاد میشه. عنایت خدا هم از رو سرشون برداشته میشه، اینو بدونید. حالا این یه بحث، من هدایت خدا رو یه وقتی باید بحث کنم که هدایت خدا هدایت عامش چیه، هدایت خاصش چیه. بعضی ها رو خدا هدایتشو ور میداره، وقتی برداشت زلالته دیگه، وقتی هدایت خدا رو میشه گمراهیه. همش کج میده، همش کج حرف میزنه، همش غلط میگن، اصلا حالت دیوانه که شما میبینید، هم ترام رو هم دیگران رو که واقعا حالی یکیم انگلیس هم یکی آورده، اونم من شب دیدم صحبت کردنش با همون ترام یکیه، تقریبا برادر هم هستن. رو بینا اینجوری هم وقتی هدایت خدا رو سرشون نباشه. خدایا به عظمت قرآن دشمنان اسلام رو ذلیل و نابود بگرد. به زهرای مرضی سایه بلند پایه رهبر عزیز انقلاب رو بر سر ما مستدام بدار. خدایا رزمندگانمون رو روز به روز قوت و قدرت عنایت بفرما. به عظمت قرآن روح مطهر رهبر کبیر انقلاب ارواح طیبه شهدا از ما راضی بگردان. توفیق ادامه راه شهدا رو به ما کرامت فرما. مکر و شر دشمنان رو به خودشون برگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله.